آقای دکتر حسن غفوری فرد که سابقه ریاست سازمان تربیت بدنی و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی داشتن، پشت خط برنامه‌من علاوه بر این ایشون در بعد قانون‌گذاری نماینده مجلس بودند در ادوار مختلف، من جمله دور اول، پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، اسلامی.
درود بر شما. خب آقای دکتر، این مبحث خصوصی سازی اگر اشتباه نکنم بعد از زمان شما خیلی سر زبان‌ها افتاد، چرا که خب در دوره شما بعد از اینکه ما جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم و دوره سازندگی به اصطلاح آغاز شده بود، یه مقداری شرایط و اوضاع متفاوت بود و خب یه مقدار رفتیم به سمت سازندگی، آماده کردن زیر ساختا و بعد هم قرار شد که به گونه دیگر عمل بشه. خواهش میکنم از حرف و حدیثایی که در دوره خودتون بود ابتدا شروع بکنیم و بعد هم برسونیمش به روزگار فعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. ایام هم که میلاد با صادر امام جواد است و حضرت امیر المؤمنین تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. بعد همچه که فرمودید، شروع کار من با شروع ریاست جمهوری جناب مرحوم آیت الله هاشم رفسنجانی بود و دوران سازندگی. خب جنگ تموم شده بود، البته بسیار از ساختمان های ما یا آسیب دیدن تصرف شد، مثلا مهمترینش باشگاه انقلاب بدون که دست سربازان یو ان بود. اما خوشبختانه با نظر مثبتی که هم مرحوم آیت الله هاشم رفسنجانی استفاده ورزش داشتن و هم مقام معظم رهبری لازم ورزش داشتن، برای اولین بار ورزش و مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مرحوم آیت الله هاشم رفسنجانی موقع تصمیم بودجه سال 69 راجع به ورزش صحبت کردم. خب نشون داد که مسئولین ورزش رو جدی گرفتن. مقام معظم رهبری فرمودن که ورزش بایستی که به طور مرتب در برنامه روزانه‌تون گنده بشه، نه که اگر وقت پیدا کردین ورزش کنین. از امر تفریحی و عرض کنم لهو و لعب به یه امر جدی مطرح شد. کاری که ما کردیم بیه که فکر میکنم که مؤثر بود، بخوام تأخیرات رو بگیم، اولا مدیران ارشد مملکت رو چه در دولت چه مجلس با ورزش آشنا کردیم. پس از مدیران ارشد دولت علاوه مشکل فراوان که داشتن قبول کردن که بیان به ورزش کمک بکنن. مثلا آقای مجلس ترکان که وزیر دفاع بودن، اون رئیس فدراسیون کشتی، نتیجه هم اون شد که ما در تمام ردا از نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگساران و پیشکسوتان در دنیا رو تو اول شدیم. عرض بکنم که آقای مهندس محروطی و ده صنایع معدن بودن، بودن تو کمیته ملی المپیک. آقای وهابی و ده بازرگانی بودن، آمدن در عرض بکنم که باز کمیته المپیک. دوستان فراوانی آمدن، حتی ارتشی ها سلشه سلیمی که فرمانده کل ارتش بودن، بودن رئیس فدراسیون پنج بار شدن. این کسی که تحویل نمیگه، جدی نمیگرفتن. در اینجا باید تحول اساسی در ورزش ایجاد شده، بدون که بودجه مون زیاد شده باشه، بدون که امکانات مون زیاد شده باشه، با مدیریت خوبی و ایجاد انگیزه بده ورزشکارا. حالا من فقط نمونه عرض بکنم که من 4 سال عرض بکنم که در تربیت بدن خدمت گذار ورزشکاران بودن. ما 3 بار در جام باشگاه آسیا اول شدیم. آقای یه بار از استقلال، یه بار پاس، که حالا پاس اصلا نابود شد علنی، و یه بارم عرض کنم که تیم پیاس پرس پرسی. الان ببینید من 27-28 سال اومدم بیرون، همه یک بارم ما متاسفانه نتونستیم اول بشیم، در حالی که بودجه ورزش بیش از 3000 برابر شده. 3000 برابر من از اون میگم، یعنی 3000 برابر بودجه شده. امکانات ورزشی، تجهیزات ساختمان های ورزشی هم حتما خیلی زیاد شده. اون بسادم که دست دیگران بود گرفته شده و تو به ورزش برگشته، اما هنوز پیروزی های ما یا حتی در رشته‌های دیگه موفقیت اینقدر زیادی نداشت. در مورد مسئله دیگه که نیمی از جمعیت کشور زنان هستن، ما ورزش بانوان رو به طور جدی وارد کردیم و برای اولین بار یک بانو در حد معاون وزیر مطرح شد، یعنی معاون وزیر که میشه معاون وزیر در حقیقت، در حد بالتر معاون وزیر، و این اولین بار بود که یک از خانوم ها در این حد مدیریت مطرح شد و ورزش بانوان علی اداره کل به یه معاونت تبدیل شد و اون مسابقات کشورهای اسلامی رو ما برگزار کردیم که حاصل شد. عرض کنم که یکی دیگه از مدارکی که بخوام بگیم، ببینید حالا اولین بار بعد از انقلاب بانوان ما در بازی آشنا پکن شرکت کردن و یک تحول عجیبی ایجاد شد که با اولین بار بود که بانوان از یک کشور اسلامی با حجاب کامل، یعنی با مقنعه و چادر، با حجاب کامل، حجاب برتر ریشه رفتن و روزنامه‌های چین حتی نوشتن یک روز فراموش نشدنی در ورزش. بعد از اون اگه ببینید که کشور اسلامی امروز چند خیلی از بانوانشون با حجاب کامل تو مسابقات شرکت میکنن و مشخصی که ورزش به قول مرحوم مطهری محدودیت است، مسئولیت هست و بانوان آدم میدونید در خیلی از رشته ها امروز حتی رشته های حتمی امروز بود که بانوان ما شرکت میکنن و مقام های خوبی هم.
وای دکتر، میخوام از حرف شما وام بگیرم و بگم که خب یک اتفاق مثبت این بود که تغییر نگرش در کل جامعه از مدیران عالی رتبه تا مدیران میانی و حتی خود مردم به وجود اومد که مثلا ورزش بانوان هم دوباره جدی گرفته بشه، دوباره نگاه درست داشته باشیم. اما انتقادی که وارد میکنن به زمان شما اینه که ورزش دیگه خیلی دولتی شد، یعنی مدیران ارشد دولتی مستقیما یا غیر مستقیم، مثلا فدراسیون کشتی رو که فرمودین جناب آقای ترکان به عنوان رئیس بودن، خب ایشون بیشتر توان مالی و توان مدیریت بالا رو هزینه میکردن اونجا دیگه، ولی آقای طالقانی عملا امورات فدراسیون رو میگردوندن که نایب رئیسشون بودن. حالا حرف اینه که از اون زمان ورزش خود زیادی دولتی شد. حالا شما در مورد این انتقاد صحبتی دارین یا خیر؟
بله، من درست برعکس میخوام عرض بکنم که ورزش رو، من اعتقادم این بود که ورزش امر مردمی هست، اصلا نباید دولتی بشه. از بحث که تصدیگری دولت مسئله اینه که دولت نباید تصدیگری داشته باشه. این به معنی نیستش که از هیچ فردی که دولت پوسی داره دست ورزش کنه. مثلا اگه یکی از بزرگان مثلا قهرمان شد بگیم نه نباید قهرمان شد چون دولت دید. به این معنی است که تصمیم گیری با مردم بود، تصمیم گیری با مردم با دولت. منطقه از این شرایط مدیریت افراد است همچنین خودش هم بزار دادید بلاخره فدراسیون کشتی که میگردن آقای محمد طالقانی میگردن با اون عشق علاقه داشت، فدراسیون کاراته رو عرض بکنم
که آقای ناظریان بودن،
آقای ناظریان دولتی نه، یه فردی بود که هیچ پشت مقام هم نهد برای خب اومد و فدراسیون بیدید که با اون مقام های مهمی در کارت ما پیشرفت کردیم. در بسیار بیشتر دیگه به همین ترتیب بود فرض بکنه که در حد انواع که من عرض کردم سرنشه سریمی به عنوان فردی که ما از مدیریتش و از قدرت مدیریتش استفاده میکردیم. اون فدراسیون که میگرد من یادتون هستش آقای امیرتاش که کسی بود که هندبال اصلا وارد ایران کرد. توجه دارید فدراسیون ژیمناستیک که چه میگردن مرموهای سعادت رضایی دارید که بهترین فرد در اینجا. من برعکس میخوام بگم که برعکس این ورزش ما تلاش حتی بیدید که ما مقدمات واگذاری تیم پیروزی و تیم استقلال فراهم کردیم.
حتی اون موقع اسمش پیروزی.
بله. ما همون موقع مقدماتش هم فراهم شد. حتی
چرا واگذار نشد؟ یادم زمان شما آقای عباس انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس بودن، استقلال هم
خوبه تشکر میکنم. آقای انصاری فرد فرد دولتی بود، برادران انصاری فرد که میده تو ورزش همه وقتا در فوتبال همه مشهور هستن، چند تا برادرشن خدمات فراوان میکردن. مقدمات این بود که حالا بعدا رای دیگه رفت و یا کسی اشتباه کردن اینا رو یا من مسئولش نیستم، ولی من میخوام حالا یه قسمت دیگه از مردم شدن بگم. من بعد این قسمت اصلیش رو میخواستم بگم مونده.
بله،
من سال 68 شهری و ماه 68 مشغول شدم، مسئولیت گرفتم، همون موقع اعلام کردم سال 68 سال فرهنگ اسلامی در ورزش. ما ورزش بودیم توی مساجد، تو مصلاها. ببینید همین صدا سیمای شما، همین مسجد بلال، صبح اونجا ورزش صبحانه داشتیم و آقای رستگار اونجا میمدن نماز جماعت برقرار میکردن. بعدم در همون فضای جلوی مسجد عرض کنم که نماز ورزش میکردیم، بعدم یه قهوه شیرم به افراد میدیم. دانش همگانی رو من از دادمون استانداری شروع کردم. اصلا این دانش هم صبحگاهی که در میادین شروع شد من دامون استانداری خراسان شروع کردم. اون موقع ما 10 مربی گرفتیم در 10 نقطه شهر مشهد. روز 600 تومانی هم بشیم در ما 6000 تومان بود. این شروع ورزش صبحگاهی شد که بعد در همه کشورم ادامه کرد. در جهت مردمی کردن ورزش مهمترین وظیفه که ما کردیم این بود که با مذهب که مسئله مردمی هست و عشق مردم هست آشنا کردیم. بسیاری از عرض بکنم که ائمه جمعه بودن و حتی اما دوشک دو که کشتی میخواستن بسیار ورزشی میخواستن تو خیلی از کنار مساجد حتی داخل شبستان های مساجد دوشک کشتی انداختن دامنان میدن اصلی کشتی هم بعدم نماز جماعت میخونه. این به نظر من تحول عظیم بود که ورزش با مردم آشنا شد. من بیان نصفی بزنم اگر وقتم باشه نمیدونم.
خواهش کنم چون میخواستم در مورد الان هم صحبت بکنیم و نظرتون در مورد وضعیت فعلی دو باشگاه و ارزششون در بورس هم بدونیم مثالو بزنید و به این نکته هم اگه امکانش هست برسید.
بله بله. ببینید الان شرایط خوبی نگه بخوام بخوام اجازه بدید که یه توضیح بدم در این که چون بحث این دو تا تیم خیلی مهمه و خیلی حساس اینا یه سرمایه ملی هستن که هر تغییر و تحول در اونها باید بسیار بسیار با دقت باشه و چهره های مثل آقای علی پروین که با نام مثلا پرسپولیس فرشته شده اینا باید توجه بشون بشه. ببینید من این آقای علی پروین حالا بخواهم این مقایسه باید بکنیم آقای علی پروین اون موقع هم مربی فرسپولیس شدن هم مربی پیروزی
تیم ملی
یک ریال از چیز حقوق نمی گرفتن. حالا فلان ورزشکار مربی خارجی اومده به قول شما محاسبه کرده ساعتی 50 میلیون تومان گرفته چند شب و دو سه روز اینجا مونده حقوقش رو تخمین کردن و بعد هم نیست این همه دعوی که به حد به فدراسیون جهانی نبرد میرسه برای حقوق عرض بکنم که مربیه خارجی و حتی مربیه داخل بعد هم شکار میکن. اون موقع آقای علی پروین رو عربستان خواست 50 میلیون اون موقع بده برای مربی بشه. آقای هاشمی رو هم گفتن ایشون میخواد عربستان گفتن بله گفتن چرا گفتن 50 میلیون بشه گفت شما چقدر میدید ما هیچ نمیدیم. حتی وقتی تیمش میخواستن برن عرض بکنم که توکیو و مسابقه بدن با هزینه خودشون رفته اینا درست برعکس ما که میگن بعدش دولتش در عمله حالا شاید بعد از من خب الان عملا دولت به این دوست تیم کمک میکنه و خب اینم یه
البته خب قبول بفرمایید که جنبه ملی به حمایت‌های دولتی هم احتیاج داره. یعنی ما باید هم بازیکنانمون هم اردوها هم سفرهاشون بالاخره هزینه‌هاشون باید توسط دولت پرداخت بشه.
حالا اگه بشه باید به همه پرداخت بشه.
بله بله.
این عادلانه است که من خیلی علاقه دارم به این دو تا تیم و دو تا من خوشم میدونم که خیلی باشون بحث باشم اما اگر این دو تا تیم باید دولت کمک بکنه به بقیه کمک نکنه واقعا این مسابقه عادلانه نخواهد شد.
بله.
و شما نمیتونید شاهد رشد تیم های دیگه باشید. اگر قرار دولت کمک بکنه خب این مهیاری بده بعد تمام تیم های گروه یک
بعد این حرف منطقی. البته من منظورم تیم های ملی بود اما چیزی که میفرمایید
تیم ملی بله
بعد اتفاقا سوال مردم هم همینه که چرا مثلا مدیر باشگاه رو از طرف دولت میذارن حالا خود وزیر محترم یا به هر حال هر طریقی مدیر باشگاه میاد بدهی میاره نمیدونم جریمه ها رو شامل جریمه میشه باشگاه بعد اون هزینه ها رو دولت هم پرداخت میکنه هیچ پیشرفت مالی و سوددهی هم ظاهرا اتفاق نمیفته و مدیر بعدی میاد همون اتفاق باز رقم میخوره.
در کل اون 4 ساله ما یه مورد از اینا وجود داشته که مربی بیا شکایت بکنه که حقوق من اگه بازیکن بیا شکایت بکنه که حقوق من وزدن بخوام از بکنه که ببینیم اون مکنه اون که ما اونجا شدیم درست اون جنبه های ملی و مذهبی و فرهنگی رو تخلیت کردیم و انگیزه داشتن صحبت من نامه تمام بود گفتن آقای الفیزا 50 میلیون تومن اون موقع تیم عربستان بشه بریم مربی عربستان بشه من گفتن شما چقدر بدید گفتم هیچ گفت پس چه میگونه خب علاقه من بشر داره گفت پس رو نده گفت میگه با آقای پروین گفت آقا علاقه هم میکنه مثل 50 میلیون تومن میدن و ما هیچی نمیدیم بمونید و موندن و پیروزی رو عرض کنم که به مقام ساکه ملی ما در بازی آسیا کپ همه فکر میکردن که اوت میشه. حتی به هم میگذن چرا این تیم آوردی دارتا نیست، به هم میگذن چرا همچین تیمی رو. ببینید ما برای اولین بار یه نماینده روحانی همراه تیم پکن فرستادیم و به قول خودش دوپینگ از کنم که انسانی و اخلاقی کرد و همون تیمی که به هم میگذن چرا آوردی قهرمان پکن شد. شما میدونید در کل تاریخ فوتبال ایران ما سه بار تو بازی‌های المپیک آسیایی اول شدیم.
بهتر بگیم بازی‌های آسیایی. بله بازی‌های آسیایی. بله
آسیایی. بله یه بار در ایران بود با مربی خارجی یادتون هستش در شرایط میزبانی بسیار مهم و اون اقدامات که میکنن که من نمیخوام بگم. یه بار هم زمان ما بود با دست خالی. یه بار هم در چون 27-8 سالی که من نبودم.
بله
این سه بار شده.
بله که زندان منصور پوریدادی
بود با مربی میلیاردی که بعدم دعواش دلاری که بعدم دعوا اعتراض ششتن شد فیفا و ما جریمش هم باید بفرزسیم. ولی اونجا بدون یک ریال. ببینید اون موقعی که تیم ملی فوتبال ایران در بازی سنتیکن اول شد مربیش و بازیکن چقدر پول گرفتن بدون بپرسید. یک ریال ما اصلا نداشتیم که بدیم.
حالا اگر اجازه بدید ما فردا هم چون من دوست ندارم بس ناقص بمونه، شما هم هم از گذشته گفتین هم از لحظه حال هم بگیم، اگر اجازه بدید ما فردا ما دکتر وقت شریفتون رو بگیریم در مورد اینکه الان چه اتفاقی میفته و این عرضه در بورس چگونه باید صورت بگیره یا اصلا پسندیده است یا خیر، هم فردا با هم صحبت
بکنیم.
سپاسگزارم. پایان ممنونم از همراهیتون با رادیو ورزش. تا فردا خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
فردا روشن است. سال جهش تولید.
ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
سلام همراهان خوبه برنامه فردا روشن است. سلام به شما عزیزانی که در چرخیدن چرخه اقتصاد کشور نقش دارید. اما چطور؟ حتما میگید باید سرمایه داشته باشیم، اما باید بگم حتی میتونید با یه کار تحقیقی ساده و داشتن ایده و خلاقیت تحولی رو در تولید تجهیزات ورزشی ایجاد کنید یا تمرینات ورزشکاران رو تغییر بدید. میگه چطور؟ در ادامه برنامه با من معصومه کیانی همراه بشید. از وسایل مورد نیاز ورزشکاران پرش ارتفاع و پرش با نیزه توشکه. توشک اگه مناسب نباشه و استانداردهای لازم رو نداشته باشه ممکنه حوادث بدی رو به وجود بیاره. برای همین آقای طاهری که مالک باشگاه گیتی پسند هم هستن یک کار تحقیقی انجام دادن و موفق به تولید توشک‌های رشته‌های مختلف ورزشی از جمله دو و میدانی شدن.
در سال 99 یا سال تولید ملی که دغدغه اصلی مملکت ما هست، با تحقیق در زمینه جنس مواد اولیه، دانسیته فوم و فرایندهای ساخت و کنترل کیفی و نهایتا انجام مهندسی معکوس در زمینه تولید تشک‌های دو میدانی شامل تشک‌های پرش ارتفاع و پرش با نیزه اقدام به تولید این محصولات و فروش به هیئت دو میدانی استان اصفهان نموده. شرکت ما در جهت مشتری مداری و مشروف کردن کلیه زین افعانمون از جمله مشتریان عزیزمون با مؤلفه‌های رقابتی کیفیت و قیمت سعی به عرضه محصولاتش داشته که در زمینه کیفیت ما حداقل اون رو انطباق با استانداردهای بین المللی محصولات میدونیم و در ارتباط با قیمت معتقدیم که باید این قیمت در حد توان پرداخت باشگاه‌ها، هیئت‌های ورزشی، فدراسیون‌های داخلی کشور ما باشه و به امید برداشتن گام‌های بلندتر در راستای شکست تحریم‌های بین‌المللی در زمینه تولید محصولات صنعتی و ورزشی و همچنین اعتلاء ورزش همگانی و حرفه‌ای کشورمون در آینده نزدیک انشاءالله.
از تولیدات آقای طاهری در برنامه‌های بعد بیشتر می‌گیم، چون در بازی‌های آسیایی از تشک‌های رشته جودو و کشتی استفاده شده. اما نظر مصرف کنندگان رو هم پرسیدیم. عزیزالله مشفقی دبیر هیئت اصفهان گفته با هزینه کمتر تونسته تشک‌های دو و میدانی ایرانی رو خریداری و از اون استفاده کنه.
خدا رو شکر الان این پروسه تولید انجام شد و الان مدت 6-7 ماهی میشه که اصفهان داره تشک‌های پرش ارتفاع و پرش با نیزه شده. ورزشکارانمون استفاده میکنن از این تشک‌ها. کیفیت خوبی داره تشک‌هایی که تولید شد و از نظر دانسیته لازم و روکش تشک‌ها، فوم تشک‌ها همه نوع مرغوبش بود و خدا رو شکر الان ما هیچ مشکلی نداریم برای استفاده از این تشک‌ها و خوشحالیم که از تولید داخل استفاده کردیم. چرا که اگه میخواستیم تشک ها و نمونه های خارجیش رو وارد کنیم شاید یه هزینه ای بالغ بر 5 برابر این هزینه باید هزینه میکردیم، زمان بیشتری رو هم شاید میبرد برای وارد کردن این تشک ها. از نظر کیفیت و از نظر مرغوبیت و به هر صورت استاندارد بودن هم ابعادش هم بحث دانسیته که عرض کردم خدمتتون دانسیته مناسب رو داره و ما الان ورزشکارانمون که تمرینات خودشون رو دارن انجام میدن راضی هستن.
ربانی ورزشکار و مربی پرش با نیزه هم از موفقیت هایی که تولید کنندگان ایرانی در تولید تشک های مخصوص این رشته کسب کردن برامون گفته.
تشک های پرش خارجی هستن و قبلتر یه شرکت ایرانی تشک هایی تولید میکرد، تشک پرش با نیزه، البته خب با نظارت مستقیم خود فدراسیون بود که استانداردها رو بهش گفته بودن و اندازه ها رو بهش گفته بودن که ضخامتش و اندازش و طول و عرض و قطرش رو بهشون گفته بودن که چطور تولید کنن. تشک های خیلی خوبی هم تولید کرده بود که یه دور قهرمانی آسیا از این تشک ها استفاده شد. البته نگفتم اون سال 2018 هم که قهرمانی آسیا توی هرم برگزار شد ما تشک ایرانی استفاده کردیم تو این مسابقات، حتی اون لحافی که رو تشک مینداختن تشک تولیدات ایرانی بود، کیفیتش هم واقعا کیفیت بدی نبود و قابل استفاده بود. همونجور که ورزشکارا کشور دیگه اومدن هیچ کس اعتراض روی این تولیدات نداشت. من احساس میکنم که تولید کننده داخلی البته با رعایت استانداردهای بین المللی این رشته وقتی که ورزشگاه از مسافت 5 متری به بیشتر از 5 متر فرود میاد دوشک اگر رعایت نشده باشه اون استانداردهای فدراسیون جهانی در نظر گرفته واقعا میتونه آسیب بزنه. همونجوری که من دیدم چند تا شهرستان رو دیدم دوشکای تولید کردن، کارگاه‌ها تولید کردن، شرکت‌های بزرگ تولید نکردن، کارگاه‌ها تولید کردن و هیچ استانداردی اصلا متاسفانه رعایت نشده. علاوه بر اینکه سایزهای طول و عرض این دوشک از سایزهای حداقل استاندارد کوچیک‌تره و اومدن مواد غیر استاندارد استفاده کردن به خاطر اینکه ارزان‌تر در بیاد. به این دلیل کیفیت پایینی داشته بعضی دوشک که من دیدم شهرستان استفاده کردن و سفارش دادن برای این رشته و این میتونه واقعا آسیب بزنه.
ما در ابتدای برنامه از ایده و خلاقیت گفتیم که به تمرینات ورزشکاران کمک میکنه. با سازنده دستگاه کمک آموزشی پرش با نیزه آشنا میشیم.
بنده اسحاق غفوری هستم، از قهرمانان اسبق پرش با نیزه، رکوردداران اسبق پرش با نیزه. بنده یک متد تمرینی یا یک نوع تکنیک تمرینی رو ابداع کردم و به علت اینکه سالیان سال در این رشته فعالیت داشتم فکر میکردم یک نوع متد تمرینی یا یک نوع تجهیزات تکنیکی برای کمک تمرینی در این رشته نیازمند هست. یک نوع کمک تمرینی پرش با نیزه درست کردم که فکر میکنم که خیلی بتونه کمک کنه به ورزشکارانی که در این زمینه فعالیت میکنن. بعد از گذشت سالها احساس خلأ کردم. فکر میکردم که این نوع تجهیزات ورزشی نیازمند این رشته هست و میتونم در این زمینه کمک کنم به اشخاص یا ورزشکارانی که در این زمینه فعالیت دارن و دوست داشتم که کمک بکنم به اشخاصی که در این زمینه فعالیت دارن و دوست داشتم که با این کمک من به پیشرفت خوبی برسن. از اینجا بود که به این فکر رسیدم که باید حتماً یک نوع متد تمرینی رو طراحی کنم که به واسطه این نوع تجهیزات ورزشی که بنده اختراع کردم بتونن به اون رکورد آرمانی یا اون رکوردی که مد نظرشون هست و میتونن به سطح آسیا و یا جهانی صعود کنن و به این رکورد دست پیدا کنن، براشون طراحی کردم و تجهیزاتی که بنده درست کردم کاملا دستساز هستش و با ایده خودم هستش و با خلاقیت فکری، تمرینی و تکنیکی خودم هست که این رو برای علاقمندان این رشته طراحی و ابداع کردم و در اختیارشون گذاشتم و خیلی تشکر میکنم از فدراسیون که همکاری لازم رو به عمل آوردن. این تجهیزات ورزشی و این نوع متد تمرینی مورد توجهشون قرار گیره و به ثبت برسه.
البته آقای غفاری از این که از خلاقیت‌های فکری افراد استفاده نمیشه ناراحته.
متاسفانه در زمینه خلاقیت‌های فکری اشخاصی که در کشورمون زندگی میکنن فکر میکنم که یک کم بیمهری میشه، بیمحبتی میشه برای اینها و امیدوارم که با قرار دادن اسپانسرها کنار اینجور اشخاص بتونن اینها رو حمایت کنن و حامیای خوبی کنارشون قرار بدن که بتونن از خلاقیت‌های فکری خودشون در زمینه‌های مختلف ورزشی و تجهیزات ورزشی متفاوت بتونن ازشون استفاده کنن.
و امیر محمد صلح میرزایی دستگاه سنجش و آنالیز سرعت رو ساخته.
اولین اطلاعات رو سعی کردم از تحقیقات بقیه دانشگاه ها یا احتمالاً ابزارهای مشابه بتونم اطلاعات کلی به دست بیارم. یه نمونه های امریکایی این دستگاه وجود داره که البته همه اون داده هایی رو که ما لازم داریم به عنوان مربی تخصصی برای سرعت یا پرش یا فوتبال یا بسکتبال که این ویژگی های سرعت ورزشکاران رو که توی همه رشته ها مشترک هست رو پیدا بکنیم، این ابزارها به طور کامل نمیدادن به ما اطلاعات رو و خب به دلیل اینکه حداقل قیمت این دستگاه تقریبا از 2000-2500 دلار شروع میشه، یه هزینه خیلی هنگفتی رو تحمیل میکرد که به صرفه نبود. من به دلیل اینکه سابقه در رشته مهندسی هم دارم، این ایده به ذهنم رسید که شاید ممکن باشه که خودمون بتونیم این طرح رو ببینیم امکانش هست اجرا بکنیم یا نه، چون ما نمونه دستگاه نداشتیم که بخوایم مهندسی مرکز بشه. فقط این ایده در به کمک یکی از دوستان که مهندس الکترونیک هم هست با هم بررسی کردیم و دیدیم امکانش هست. یه برآورد اولیه هزینه کردیم که البته بعداً بیشتر شد یه مقداری، ولی تونستیم که این ابزار رو با امکان خیلی بیشتر طراحی بکنیم و حتی دقیق‌تر تونستیم دستگاه رو طراحی کنیم و بسازیم و ازش هم استفاده کردیم. خوشبختانه 3-4 سال هست که ورزشکارای ما در مقاطع این تست رو انجام میدن با این دستگاه و اشکالاتشون رو پیدا میکنیم و سعی میکنیم تخصصی تر روی اشکالات کار بکنیم. خوشبختانه نتیجه هم گرفتیم، بچه ها مدال بازی آسیایی رو گرفتن، نتیجهش 4 مدال بازی آسیایی بوده و الان هم که داریم تلاش میکنیم برای کسب سهمیه پارالمپیک که امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم.
در برنامه امروز فردا روشن است از سولید کنندگان موفق تشک‌های مخصوص دو و میدانی براتون گفتیم و دو فرد خلاق رو بهتون معرفی کردیم که در ساخت وسایل کمک آموزشی دو و میدانی موفق عمل کردن. در زمینه تارتان هم با تولید کننده ایرانی تماس گرفتیم که متاسفانه تمایل به انجام مصاحبه نداشتن. امیدواریم موفق و پیروز باشید و چرخ کارهای تولیدیتون بچرخه. ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز و خدا نگهدار.
ای خاک سرفراز، ای رشک آسمان، زرخیز و خرمی، سرسبز و جاودان. من با تازه با طوفان گذشتم، در راه حفظ تو از جان گذشتم.
نام تو بر زبان، ای مهد مهی ایران مهربان.